استخراج لاست ویو.
سلام و وقت بخیر خدمت شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی. از همه میخوایم که مجله خبری دری را بشنون. سلام و صبحتان بخیر. ساعت 5:30 بامداد به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی با همکاری فنی طاهر روشان میزبان شما هستیم. نخست چند خبر را بشنوید. نیلا ابراهیمی، یک دختر 17 ساله افغان که در کشور خود اجازه سخنرانی در محضر عام را نداشت، به دلیل دفاع از حقوق دختران افغان روز گذشته برنده جایزه معتبر صلح بین المللی کودکان سال 2024 میلادی شناخته شد. بر اساس بنیاد حقوق کودکان، نیلا ابراهیمی به دلیل فعالیت‌هایش در تقویت صدای زنان برنده این جایزه معتبر بین المللی شناخته شده است. بر اساس یک خبر دیگر، بنیاد مارتین آنالیز روز سه‌شنبه اعلام کرد که جولیا پارسی، فعال حقوق زنان افغان، یکی از دریافت کنندگان جایزه مارتین آنالیز 2024 مدافعان حقوق بشر شناخته شده است. جولیا پارسی، معلم افغان، از سوی مؤسسه فریدوم ناو برای این جایزه نامزد شده بود. جولیا پارسی که با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست 2021 کار خود را از دست داد، در اعتراض به سیاست ها و اقدامات طالبان علیه حقوق زنان و آزادی های سیاسی آنها، جنبش خودجوش زنان افغان را ایجاد کرد و در سال گذشته برای حدود 3 ماه از سوی طالبان در زندان بود. جایزه مارتین آنالیز یا MEA برای اولین بار در سال 1994 به منظور شناسایی، ترویج و حفاظت از مدافعان حقوق بشر در معرض خطر داده شده. امروز 20 نوامبر روز جهانی کودک است. برنامه افغانستان آری از بیماری پولیو یا فلج کودکان روز گذشته در آستانه این روز در شبکه ایکس خود خواستار کار مشترک در زمینه ایجاد یک جهان آری از بیماری پولیو برای کودکان شده است. روز جهانی کودک در حال فرارسید که افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان هستند که تا هنوز این بیماری در آن ریشه‌کن نشده است. علاوه از پولیو، شمار زیاد از کودکان از سوی تغذیه هم رنج میبرند، با عدم مسئولیت غذایی روبرو هستند و به دلایل مختلف از مناطقشان بیجا شدند. مؤسسه حفاظت از کودکان یا Save the Children روز یکشنبه گفت که در ماهای اول سال 2024 میلادی بیش از 38 تن که نصف آنها کودک هستند، به دلیل شرایط اقلیمی در افغانستان از خانه هایشان به مناطق دیگر آواره شدند. تیم ملی فوتبال افغانستان روز سه‌شنبه در دومین رقابت خود در جام سه جانبه دوستانه در برابر یک از تیم کشور میزبان تاجیکستان شکست خورد. این مسابقه تحت نظر عثمان توشف، سرمربی جدید تیم افغانستان، در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان دایر شده بود. تیم افغانستان در اولین رقابت خود در این مسابقات 2-0 از تیم نیپال نیز شکست خورده و با دو شکست شهر دوشنبه را ترک خواهد کرد. شکست تیم افغانستان در دو بازی پی هم در این جام سوالات را در مورد موثریت عثمان توشف، سرمربی جدید این تیم، به وجود آورده است. در نتیجه حمله انتحاری در یک پوسته تلاشی در شمال غرب پاکستان 11 سرباز کشته شدند. یک مقام استخباراتی پاکستان که از افشای نام خود خودداری کرده، روز سه‌شنبه به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که یک مظنون انتحاری در ایالت خیبر پختونخوا در نزدیک سرحد با افغانستان موتر مملو از مواد منفجره خود را با پوسته جانی خیل در بنو تصادم داد که در نتیجه 11 سرباز کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. به گفته این مقام استخباراتی، این رویداد حوالی ساعت 7 شام دیروز به وقت محلی صورت گرفته است. تا هنوز کس و یا گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته، اما تحریک طالبان پاکستان در آن منطقه فعال است. اولاف شولتز، صدر اعظم جرمنی، دیروز تحت فشار فزاینده قرار گرفت تا از نامزدی در انتخابات زود هنگام فوریه کنارگیری کند، زیرا حزب او به سمت یک شکست تاریخی روان است. اعضای ارشد حزب سوسیال دموکرات جرمنی روز گذشته به جمع کسانی پیوستند که از او می‌خواهد راه را برای نامزدی بوریس پیستوریس، وزیر دفاع محبوب آن کشور، باز کند. یک نظرسنجی نشان می‌دهد که محبوبیت شولتز در میان مردم جرمنی به شدت کاهش یافته و پس از فروپاشی ائتلاف سه حزبی او در اوایل ماه جاری قرار است که انتخابات در جرمنی 7 ماه زودتر از موعد آن دایر شود. اولاف شولتز در حال حاضر در نشست سران گروه G20 در ریو دو ژانیرو شرکت دارد. خبرهای نیز وجود دارد که او می‌خواهد برای دومین بار به حیث صدر اعظم جرمنی نامزد شود و اینکه قطع شدن دو کیبل مخابراتی در بحیره بالتیک روز سه‌شنبه مقامات اروپایی را وادار ساخت تا بگویند که آنها به خرابکاری و جنگ ترکیبی مرتبط به حمله روسیه بر اوکراین مشکوک هستند. پلیس فنلاند و سویدن گفتند که تحقیقات را در مورد قطع این کیبل‌ها آغاز کردند، در حالی که سارانوالان گفتند که در حال جمع‌آوری اطلاعات هستند. بر اساس گزارش شرکت مخابرات فلنت سینیا، کیبل سی لاین 1 شهر هیلیسکی و بندر روستوک جرمنی را با هم وصل می کند، در جنوب جزیره اولند در آبهای سویدن در حدود 700 کیلومتری شهر هیلیسکی قطع شده است. وزرای خارجه جرمنی و فلند گفتند که قطع این کیبل مخابراتی به یک بازی نادرست اشاره می کند. پایان خبرها. در این برنامه خواهید شنید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در یک گزارش میگوید که بیکاری، وضعیت بد اقتصادی و نگرانی از آینده نامعلوم از دلایل عمده مهاجرت مردم افغانستان است. دیدگاه افغان ها چیست؟
روزگار مردم بسیار خراب است. افغانستان خودم کاروار نیست.
شورای پناهندگان ناروی میگوید که افغانستان با چالش های بزرگ ناشی از تغییرات اقلیمی روبروست. مردم چقدر متاثر شدند؟
امسال بسیار زیاد به مشکل مواجه شد. کشت و کار ما خوش شد. دمی با اولا مرغا هر روز مردم ترک میکنن و میرن.
شکایت و نگرانی شهروندان کابل از افزایش پرچبی‌های برق همراه با رسیدن زمستان.
اگر برق هم بیاید بر یک دو دقیقه 20 دقیقه دیگه آدم دو نمیتونه فرض مثال کنه بخاری برقی خود گرم بکنه یا اتاق.
با ما باشید، گزارش از منطقه و جهان را نیز داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:37 بامداد به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را میشنوید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که بیکاری، وضعیت بد اقتصادی و نگرانی از آینده نامعلوم از دلایل عمده مهاجرت مردم از افغانستان در 9 ماه اول سال جاری بوده است. این کمیشنری روز سه‌شنبه در گزارشی که بر اساس تردد مردم در سرحدات رسمی و غیر رسمی افغانستان و مصاحبه با ده‌ها هزار تن تهیه شده گفته که نظارت از سرحدات برای به دست آوردن معلومات بیشتر متمرکز بوده تا بر اساس آن پالیسی های لازم تنظیم شود. بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در 9 ماه اول سال جاری میلادی، بیکاری، شرایط دشوار اقتصادی، آینده مبهم و نامعلوم، ناامنی غذایی و عدم دسترسی به مکاتب در افغانستان اکثریت افغانها را به ترک این کشور ترغیب کرده تا به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان بروند. این کمیشنری روز سه‌شنبه گزارش خود را بر اساس تردد مردم در هر 8 نقطه عبوری سرحدی رسمی و 50 منطقه غیر رسمی دیگر افغانستان از اول جنوری تا 30 سپتامبر سال 2024 منتشر کرد. در این گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با کمک شرکایش با بیش از 110 هزار تن یعنی 79,131 مرد و 12,900 زن مصاحبه کرده در مورد دلایل اصلی که آنها را مجبور به ترک افغانستان و یا عودت از کشورهای همسایه به افغانستان کرده پرسیده است. تعداد مصاحبه شمندگان زن کم است زیرا این اداره و شرکایش به بسیاری از همکاران زن دسترسی نداشتند. چون طالبان از تسلط دوباره بر افغانستان زنان را از کار در مؤسسات غیر دولتی از جمله سازمان ملل متحد و بسیاری از نهادهای دولتی منع کردند. بیش از 45 هزار افغان که حدود 2800 تن آنها زن بودند و قبل از رفتن به ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان در سرحدات با آنها مصاحبه شده، بیکاری و برخی عوامل دیگر از جمله وضعیت بد اقتصادی را از دلایل اصلی ترک افغانستان یاد کردند. شماری از افغانها در صحبت با رادیو آزادی نیز از فقر و ممنوعیت آموزش دختران و زنان به حیث مشکلات اساسی در افغانستان یاد کردند.
روزگار مردم بسیار خراب است. افغان از خودم کاروار میست.
با آمدن طالبان مکتب ها بروی ما دخترها بسته شد و ما از رفتن به مکتب محروم شدیم.
مشکلات خانواده ها زیاد است. متاسفانه دیگه با مشکلات اقتصادی فعلا تنها منه، همگی دست پنجه نرم میکنن.
بر اساس کمشتری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، شماری از مصاحبه شوندگان گفتند که وضعیت جاری در افغانستان آنها را مجبور به رفتن به پاکستان برای بار دوم یا سوم کرده، به کشوری که از ماه نوامبر سال گذشته به این سو صدها هزار مهاجر افغان فاقد اسناد را اخراج کرده است. کارشناسان اقتصادی نیز وضعیت دشوار اقتصادی در افغانستان و ترس شماری از افغانها را دلیل اساسی ترک افغانستان دانستند. آذرخش آفیزی، آگاه امور اقتصادی، شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
عمدترین دلیل مهاجرت از افغانستان نبود مسئولیت سیاسی، فقر، بیکاری و بی‌عدالتی است. اگر در وطن ما عدالت و مسئولیت وجود داشته باشد، مردم میتونن به نحوه زنها مسئله اقتصادی را هم در یک فضای مسئول حل بکنن. ولی مشکل عمده نبود بستر سیاسی مناسب بر زندگی است.
بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، شماره از افرادی که توسط این اداره و شرکای آن هنگام عبور از سرحدات کشورهای همسایه به افغانستان مصاحبه شدند گفتند که برای پیوستن با اعضای خانواده هایشان در افغانستان به دلیل نبودن فرصت های کاری، هزینه های بلند زندگی، کرایه های بلند و همچنان تهدید به دستگیری و اخراج در کشورهای میزبان دوباره به افغانستان برمیگردند. این کمیشنری گفته که سیستم های نظارت سرحدی را بر اساس مشوره و حمایت کشورهای همسایه افغانستان و دفتر منطقه‌ای این اداره برای آسیا پاسیفیک بررسی کرده تا در زمینه جمع‌آوری اطلاعات دقیق اطمینان حاصل شود. روند مهاجرت گسترده از افغانستان به کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان که با تجاوز اتحاد شوروی سابق بر افغانستان در دهه 80 شمسی آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد و بر اساس ارقام سازمان ملل متحد تنها در پاکستان و ایران بیش از 5 میلیون افغان زندگی میکنند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شورای پناهندگان ناروی یا NRC میگوید که افغانستان به دلیل بحران اقتصادی مداوم، بیکاری و مجموعه از آفات طبیعی اخیراً ناشی از تغییرات اقلیمی با چالش‌های بزرگ روبرو است. NRC روز دوشنبه با نشر گزارش در وبسایت خود گفته که به ویژه وضعیت در ولایت بادغیس دچار خشکسالی وخیم است. در همین حال برخی خانواده‌ها در بادغیس میگویند که امسال به دلیل کمبود آب زمین‌هایشان خشک شده و از بیکاری و مشکلات اقتصادی مجبور به ترک خانه هایشان شدند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
شورای پناهندگان ناروی NRC میگوید که افغانستان یکی از آسیب‌پذیرترین کشورهای جهان در برابر تغییرات اقلیمی است و با تشدید تاثیرات بحران اقلیمی این کشور آمادگی لازم را برای پاسخگویی به آن ندارد. NRC روز دوشنبه با نشر گزارش در وبسایت خود گفته که افغانستان به دلیل بحران اقتصادی مداوم، سطح بالای بیکاری و مجموعه از آفات تغییرات اقلیمی با چالش‌های بزرگ روبرو است. این اداره افزود که به ویژه وضعیت در ولایت بادغیس که دچار خشکسالی شده و خیم است. در ادامه آمده که خسارات شدید در بخش زراعت خانواده ها را در این ولایت وادار کرده که برای بقای خود خانه هایشان را ترک کرده و به محلات دیگر بجا شوند. در همین حال بسیاری از دهقانان در بادغیس که کشت و زراعت یگانه منبع درآمدشان است میگویند با خشکسالی مداوم مزارع و محصولات خود را در این ولایت از دست دادند. عزیزگل که بابت خشکسالی از بادغیس به هرات آمده بر رادیو آزادی گفت:
ما با بسیار مشکل مواجه هستیم. حال در این منطقه هم که آمدیم کار نیست، همه سرگردان هستند. دیگر رای هم نداریم. از دولت می خواهیم ما را کمک کند، هر طوری که می شود مسئله خشکسالی و آب زراعت ما را حل کند.
عبدالسلام یک باشندی دیگر ولایت بادغیس نیز می گوید
امسال بسیار زیاد به مشکل مواجه شدیم. کشت و کار ما خوش شد، دمی با اولا مرغاب هر روز مردم ترک میکنن و میرن. اگر ما هم جای می داشتیم خب یک لحظه هم صبر نمیکرد.
پیش از این روز یک شنبه صندوق نجات و کودکان گفت که در ماهای اول سال 2024 بیش از 38,000 نفر که نیم از آنها کودکانند به دلیل شرایط بد اقلیمی در افغانستان مجبور به ترک محلاتشان شدند. WFP در گزارش 5 ماه قبل خود گفته بود که چندین دهه درگیری پیچیده همراه با بحران اقتصادی و شوک‌های اقلیمی میلیون ها افغان را به شدیدترین سطوح گرسنگی کشانیده و در حال حاضر 12.4 میلیون افغان با سطح بحران گرسنگی روبرو هستند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this
opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16
million.
Radio Azadi, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت 5:46 دقیقه بامداد به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را میشنوید. وزارت دفاع روسیه میگوید که اوکراین روز سه‌شنبه از راکت‌های نوی ATACMC آمریکایی در حمله بر خاک آن کشور استفاده کرده است. کیف به طور رسمی این خبر را تایید نکرده، اما رئیس جمهور اوکراین گفته که کشورش قابلیت‌های سلاح‌های دوربرد از جمله طیارات بی پیلوت دوربرد و راکت‌های این نوع را دارد. عملیات همزمان با هزارمین روز تهاجم غیرموجه روسیه بر اوکراین صورت گرفته. در این حال رئیس جمهور روسیه دیروز دکترین هسته‌ای تجدید نظر شده را امضا کرد که به نیروهای آن کشور اجازه می‌دهد که استفاده از اسلحه هسته‌ای را در نظر بگیرند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع روسیه میگوید که نیروهای اوکراینی از 6 راکت نو ATACMS تامین شده از سوی ایالات متحده آمریکا در حمله بر منطقه بریانسک استفاده کردند. این وزارت روز سه‌شنبه در اعلامیه ادعا کرده که نیروهای روسی توانستند 5 راکت را سرنگون کنند و به یک راکت دیگر آسیب برسانند. به گفته وزارت دفاع روسیه، پارچه‌هایی از راکت ATACMS آسیب دیده بر یک هدف نظامی سقوط کرده و باعث آتش سوزی شد که تلفات در پی نداشته است. ساعات قبل از این اعلام، خبرگزاری روسی RBK از قول یک منبع آگاه در اردوی اوکراین که از افشای نامش خودداری کرده گفت که نیروهای این کشور برای اولین بار از راکت‌های ATACMS استفاده کرده، تأسیسات را در شهر کراچوف در منطقه غربی بریانسک در روسیه هدف قرار داده و با موفقیت به این تأسیسات آسیب رسانیدند. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، زمانبندی این عملیات همزمان با هزارمین روز تهاجم غیرموجه روسیه بر اوکراین صورت گرفته که ظرفیت خود را در انتقام‌جویی دقیق نشان می‌دهد. به عقیده ناظرین، اوکراین در جستجوی تغییر محاسبه استراتژیک جنگ است و نشان می‌دهد که قلمرو روسیه از حملات مستقیم نیروهای اوکراینی مسئول نیست. در این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه دکترین یا اصول هسته‌ای تجدید نظر شده را امضا کرد که به نیروهای روسی اجازه می‌دهد که در صورت حمله راکتی که از سوی یک قدرت هسته‌ای حمایت شود استفاده از اسلحه هسته‌ای را در نظر بگیرند. بر اساس این دکترین، هر گونه تجاوز علیه روسیه توسط یک کشور متحد با یک قدرت هسته‌ای به حیث تجاوز از سوی همه ائتلاف تلقی خواهد شد. شماری از رسانه‌ها و خبرگزاری‌های آمریکایی از جمله نیویورک تایمز، واشنگتن پست و اسوسییتد پرس به نقل از منابع آگاه روز یکشنبه گزارش دادند که اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا محدودیت‌ها را برداشته و به اوکراین اجازه داده که از راکت‌های دوربرد آمریکایی برای حمله بر اهداف در داخل قلمرو روسیه استفاده کند. استفاده از راکت های ATACMS از سوی اوکراین اگر از یک سو بلوغ استراتژی نظامی و حمایت فزاینده متحدین غربی اوکراین را منعکس خواهد کرد، اما در مورد احتمال تشدید بیشتر تنش ها پرسش های را مطرح می کند، زیرا حملات بالای قلمرو روسیه ممکن است پاسخ سخت‌تر مسکو را تحریک کند. این در حال است که به گفته مقامات اوکراینی در حمله صبح زود دیروز بر یک ساختمان 5 منزله در شهر هلاخیف در جنوب شرق سومی 6 تن به شمول 1 طفل کشته و 12 تن دیگر به شمول 2 کودک زخمی شدند. دو روز قبل از این نیروهای روسی یک ساختمان مسکونی را در شهر سومی هدف قرار دادند که در اثر آن 11 تن به شمول 2 کودک کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. مقامات محلی در سومی دستور تخلیه 23 شهر و قریه را صادر کردند که حدود 6000 تن را متاثر ساخته، زیرا این منطقه تحت تهدید تقریبا ثابت نیروهای روسی قرار دارد. تهاجم تمام عیار روسیه که در 24 فوریه سال 2022 میلادی آغاز شد، به یک درگیری طولانی با تلفات قابل توجه در هر دو جانب تبدیل شده است.
بیشتر از خبر،
همان گونه که در آغاز هم شنیدید، شماری از باشندگان مناطق مختلف شهر کابل از افزایش پرچاوی‌های دوامدار برق شکایت دارند. آنان در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند که با سرد شدن هوا تنها 5 تا 6 ساعت در روز برق دریافت می‌کنند که برای رفع نیازهای آنها کافی نیست. خالده تحسین به جزئیات بیشتر پرداخته.
تعداد از باشندگان کابل می‌گویند مدت هاست که با مشکل کمبود برق روبرو‌اند و با سرد شدن هوا این مسئله بر دشواری های زندگی آنان افزوده است. آنان از حکومت طالبان می خواهند برای رفع این مشکل راه های حل اساسی و عملی را جستجو کنند. لطیفه باشنده قلعه زمان خانه کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در زمستان چون چوب مشکل شست، از سنگ و زغال است، گاز، برق، بیاوی، اگر برق آن بیاید بر 1-2 دقیقه 20 دقیقه دیگه آدم ده او نمیتونه فرض مثال بخاری برقی خود گرم بکنه یا اتاق، همه قمیشه که آدم یک ذخیره او بگیره، یک سطلک دو سطلک پر کنه، بانه قیمتی است، یک خروار چوب خروار 14000 پا شده، دیگه زغال نمت و خروار 8000. مشکلات زیاد است. خداوند تعالی دیگه رحم بکنه سر مردم افغانستان، سر همه مسلمان ها.
شمار دیگر از باشنده های شهر کابل می گویند که به دلیل بیبرقی خودشان و فرزندانشان نمی توانند مطالعه کنند. کمال باشنده کارت نو شهر کابل در این مورد با رادیو آزادی گفت:
برقا میره، ما شوانا برق نمی داشته باشیم، حتی برقا که میره یک دخترک های مستک سنف 3 و سنف 5 هستن، وقت برقا میره و صبح امتحان داشته باشن زیاد به تکلیف می باشن. گروه موبایل حتی چالان میکنم یا ما یا بیادرش یا مادرش برش میگیره تا که و درس خود رو میخوانن، تا که و خلاص میشه موبایل سرشان شتیم که گروه موبایل که تا که درست خود بخوانند. دیگه مشکلات زیاد است در این شهر، برقا نیست، زیادتر ما برق داشته نهی باشیم.
در مورد افزایش پرچاوی های برق و شکایت باشندگان کابل، از حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان پرسیدیم، اما به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما عبدالباری عمر رئیس این شرکت در کنترل طالبان در پیامی که در وبسایت این اداره نشر شده تاکید کرده که تلاش میکنند تا تمام ساکنان افغانستان از انرژی برق بهره مند شوند و همچنان او از مردم خواسته تا با پرداخت به موقع هزینه برق و صرفه جویی در مصرف آن برای تامین برق پایدار همکاری کنند. گفته نیست که افغانستان بیشتر برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه به ویژه ازبکستان، تاجیکستان، ایران و ترکمنستان وارد میکند. دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش در ماه عمل سال قبل خورشیدی گفته بود که افغانستان 80% برق خود را از کشورهای همسایه وارد می کند که سالانه 220 میلیون دلار از این ندارد. جریان برق وارداتی از این کشورها هر از گاهی بنابر دلایل مختلف از جمله مشکلات تکنیکی و یا افزایش نیازمندی های خود این کشورها به انرژی برق قطع می شود، که در برخی موارد این مشکل هفته‌ها دوام می‌یابد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر از این که تا این دم با مجله خبری در رادیو آزادی بودید. شماری از باشنده های شهر کابل از عدم کنترل کیفیت مواد خوراکی در بازارها از سوی اداره های مسئول حکومت طالبان شکایت دارند. آنان در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که برخی فروشنده های مواد خوراکی تاریخ تیر شده و یا مواد که مدت کم به تاریخ انقضای آن باقی مانده را می فروشد. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
منطقه در شهر کابل پایتخت افغانستان است. اینجا در کنار برخی مشکلات دیگر شمار از باشنده های شهر کابل شاکی هستند که اداره های مربوط به کنترل کیفیت مواد خوراکی حکومت طالبان بررسی های لازم را در این مورد انجام نمی دهند. آنان مدعی هستند که شمار از فروشنده ها در جاده ها مواد خوراکی تاریخ تیر شده و یا مواد را که به تاریخ انقضای آن مدت کم باقی مانده می فروشند. جواد یک باشنده شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
قسمت های پلخشتی، مندوی، قسمت ها قبیل نوشابه، لبنیات چون پنیرک و مرلوی به نام از این چیزا خرید فروش میشه، چون یک قسمتش هم تاریخش کم میمونه، یک ماه 15 روز 20 روز بلیلا میگذارن و یک قسمتش هم که مردم بیچاره ما از فقر و سواد و چیزا محروم هستن، مثلا سی رو پرگی در 15-20 رو پر لیلا میکنن سر کراچی ها و مردم از استفاده میکنن.
جبارخان یک باشنده دیگر شهر کابل میگوید که یکی از آشنایان او به دلیل نوشیدن نوشابه تاریخ تیر شده در شفاخانه بستری شد.
یک شناخته ما بود از کنار جاده جوس تاریخ تیر شده را نوشیده بود. او را به شفاخانه بردیم. بعدن با خوردن دوای زیاد صحت یاب شد.
رخمینه باشنده اصلی میدان وردک که در کابل زندگی می کند همچنان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما خودم دیدیم چه بعضی خلق، خودم دیدم که کسانی که خوردن حتی سرحدشان تا دکتر رسیده است، دلبدی برایشان پیدا می شود، به ویژه برای کودکان و مسافران.
این باشنده های شهر کابل از ادارات مربوط حکومت طالبان تقاضا دارند که به این موضوع توجه جدی کنند. دکتران هم تاکید می کنند که از این گونه خوراکی ها نباید در بازار عرضه و به دسترس قرار گیرند. فریدالله عمری متخصص ترینر شفاخانه انتونی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
یا حق مواد خوراک لپاره چه دیگه تاریخ تیر شود،
مواد که تاریخ تیر شده باشد و مردم از آن استفاده میکنند، اگر جامد باشد، انرژی باشد و یا هر چیزی که تاریخ آن ختم باشد، قطعا دیگر قابل استفاده نیست. اگر از آن استفاده شود، این خوراکها به جای کمک به صحت ما برای ما زیان می رساند و به تسمم غذایی و یا بیماری های مختلف دیگر مبتلا می کند.
تلاش کردیم نظر شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان را در مورد چگونگی فعالیت اداره غذا و دوا مربوط به این وزارت و نعمت الله بارکزی سخنگوی شهرواله کابل در کابل را داشته باشیم، اما آنان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. اما در وبسایت ریاست شهرواله کابل تحت کنترل طالبان نوشته شده که این اداره همواره تاریخ مصرف و کیفیت مواد خوراکی و نوشابه باب را نظارت میکند و صدها دکان در این شهر هزاران کیلوگرم مواد خوراکی و نوشابه های تاریخ گذشته و بی کیفیت را جمع‌آوری و از بین برده است. این اداره طالبان تاکید کرده که شهروندان نیز باید در هنگام خریداری به تاریخ و چگونگی کیفیت این مواد توجه کنند.
پیام ها و نظریات شما
ما 3 سال است که با خانواده در ایران زندگی میکنیم. از کشورهای اروپایی برای ما درخواست ها شد، ما همه اونا را اپلای کردیم ولی رسیدگی خاصی انجام نگرفت. وعده ها داده شد برای انتقال ما به اروپا ولی این وعده ها عملی نشد. پس خواهشان به ما رسیدگی کنین، و چون فعلا نه ایران برای افغان ها امن است و نه افغانستان.
کنیم سال پیش همی وزارت خارجه آلمان ایمیل شده دریافت کرده بودم، روان کردیم دیگه ماندم، تو سر و درکش معلوم نشد، تا فعلا ما انتریو اتا نشدیم دیگه. ما هم در اکالت بی سرنوشتی استیم دیگه. تقاضای ما اینمی است که همی کسای ما سرعت بگیره، چون اوضای پاکستان هم سهی نیست و اگر افغانستان بریم خود 100% با مشکلات مواجه میشیم.
چندین بار اختیاریه دریافت کردم و مجبور به ترک کشور شدم، اما در این 3 سال بیشتر از سفارت ها پرونده داشتم، اما هیچ کدام به درخواست من رسیدگی نکردن. فعلا در ایران در یک بنبست قرار داریم، بنبست اخراج اجباری و افغان ستیزی. از سازمان ملل و خواست ما ایست و پرونده ما رسیدگی انجام دهند.
سه سال به این سو میشه در پاکستان به سر میبرم. وضعیت اقتصادی بد، آیندی نامعلوم. چندین ها بار در دفتر شارپ و یونسیار مراجعه کردیم ولی هیچ از پرونده ما را پیش نبردن. اولادایم هم بی سرنوشت، نمیدانیم تا چی وقت منتظر انتقال کشور سیومه داشته باشیم. بسیار وضعیت بدی قرار داریم ما.
پیام شما نظر شماست.